أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث میته اگر به این نتیجه رسیدیم که دارای منفعت محلله عقلایی است و نصوص مانعه از بیع هل بر کراهت شد، فرقی ندارد که این میته میته محض باشد یا مشروب به تزکیه باشد و مانند. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که کسب میته محرم است و نصوص ناهیه را بر نصوص مجوزه تقدیم داشتیم، این فرق مطرح است که اگر میته مشتبه شد با مزکا، آیا ایرو می شود به مستحل میته فروخت یا نه. طرح این بحثم برای نصوص خاصی است که در مسئله وارد شد و اگر برابر نص نبود باید این مسئله را در اون مطلب اول ذکر می‌کردند، و اون اینکه اگر چنونچه کسب میت حرام است، فل جمله است یا بل جمله، موجب جزئی است یا کلیه، یعنی به هیچ نحو نمی‌شود او را مورد کسب قرار داد حتی به مستحل فروخ یا نه. اگر ما اونجا نتیجه گرفتیم که به مستحل می شود فروخت، در صورت اختلاط و اشتباه هم می شود به مستحل فروخت. سر طرح این فر برای آن است که نصوص خاصی در خصوصی مسئله وارد شده است. روایاتی که در باره میته مخلوط و مزکا وارد شده است دو طایف است. یکی از جعفریاتی است که صاحب مستدرک رضوان الله علیه در مستدرک الوسائل نقل کرد که از امام علیه السلام سوال میکنن یک میته است و یک مزکا و مخلوط شد، مشتبه شد، صاحب این گوسفند نمیدوند کدام یکی از اینها میته است و دیگری مزکا. طبق اون نقل حضرت فرمود که یورما بهما الالکلا، اینا رو پیش سگان بیاندازید. این ارشاد به نفی مالیت است که این مورد بهره غلایی و حلال ندارد، وگرنه رمی الالکلاب که واجب تعبدی نیست، نظیر رمی جمره که واجب تعبدی باشد، واجب نفسی تعبدی باشد، نظیر بعضی از نصوصی که وارد شده از خمر یحراق، یراق ریخته می شود، نه یعنی ریختن او واجب است، نظیر سایر واجبات تعبدی نفسی و مستقل، بلکه ارشاد به نفی مالیت است. وقتی گفتن بنداز دور یعنی مالیت ندارد، نه اینکه انداختن واجب باشد، می تواند همون جا رو بگذارد و صرف نظر کند. خب پس اون چی که از جعفریات نقل شده است این است که اگر میته مشتبه شد با مزکا، مزکای مشتبه شد با میته، هر دو مسلوب المالیه می شوند. این برابر با تنجیز علم اجمالی است، مطابق با قاعده عقلی است که میگوید در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است. در قبال روایت جعفریات این دو تا صحیحه است که در بحث دیروز خونده شد، روایات باب 7، یعنی روایت 1 به روایت 2 باب 7 از ابواب مایب تصوبه که نه تنها سندن معتبرن بلکه دلالت هم تامن. از معصوم علیه السلام سوال میکنن به این که میته است که با مزکا مخلوط شده و مشتبه شد چه کنیم؟ یا خود حضرت ابتدا در این زمینه فرمود بدون سوال قبلی، فرمود از اختلط الزکی و المیته با اهو ممن یستهل المیته و اکل سمنه. دومی مسبوق به سؤال است که سؤل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک و زکی منها فیعزله و یعزل المیتت ثم ان المیتت و زکی اختلطا فکیف یصنع به، اون صاحب ماشیه و رمه چه کند؟ قال علیه السلام یبیعه ممن یستهل المیت و یأکل ثمنه ولا فانه لا بأس. این روایات هم سندن معتبرند که از اینها گاهی به صحیحه یاد می شود و هم دلالتن تامن که می شود به مستحل فروخت. بهترین و روشنترین جمع دلالش هم تخصیص است، برای که اون روایت جعفریاتی که در یرما به ما الالکلاب مطلق است، اینها مقیدند یا اون عام است، اینا خواستند. اینا میگویند به مستحل میته میشود فروخت، اونا دارن که ماریت ندارن. این بهترین و آسان‌ترین راه جمع دلالی بین طایفتین متعارضتین است. خب لذا در این مسئله مرحوم شیخ و امثال ایشون به اون روایات جعفریات اعتنایی نکردن، نه برای اینکه سندش مشکل دارد، نه سندن هم معتبر هست که گفتن موثق است، الا اینکه دلالتا جمع دلالی دارد. این روایت مجوزه مقدم بر اوست. و اگر چنون که نسبتشم عام و خاص مطلق نبود یا مطلق و مقید نبود، بازم این نصوص مجوزه مقدم بود، برای اینکه صراحتی در جواز دارن، اون ظهور در معنی دارد و اون حل بر کراهت می شود. ولی حالا که حل بر کراهت نمی شود، برای اینکه اینها عام و خاصن یا مطلق و مقیدن، در مورد خاص یا در مورد مقید به این دو صحیحه عمل می شود. بزرگانی برای که در مسئله میت فتوا به مسلوب المالیه بودن میت دادن، در قبال این دو صحیحه مشکل داره، زیرا تخصیص مال جایست که اصل زمینه باشد، منتها حکم را از اون زمینه جدا کنن یا حکم زائد به او بدن و ماننده آن. در اینجا مجالی برای تخصیص نیست. اگر میت مسلوب المالیه است و انتفاع از او بالقول المطلق حرام است، نمی شود یه چیزی که مالیت ندارد او رو محور کسب قرار داد، او رو فروخت. برای اینکه لا بیع الا فی ملکن جز عموماتی نیست که تخصیص پذیر باشد. یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض، یا عام نیست که قابل تخصیص باشد که اکل مال به باطل همه جا حرام است الا در فلو مورد. یا خرید و فروش چیزی که مسلوب المالیه است همه جا باطل است الا در فلو مورد. چون چنین عموم یا اطلاقی قابل تغییر یا تخصیص نیست، لذا مرحوم علامه در متن ارشاد از یک سو، مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در شرح ارشاد مجمع الفائده از سوی دیگر، بزرگان دیگر آمدن این رو توجیه بکنن، تا نوبت به خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مجمعین رسید که یک توجیه دیگری در باره این دوتا صحیحه میکنن. و غالب این بزرگان تفتن دارن که این توجیهات خلاف ظاهر است، این دو تا صحیحه این توجیهات را تحمل نمی کنن، اما دارن این توجیهات را بر او تحمیل میکنن، برای اینکه اون عام و اون مطلق فائق تخصیص پذیر نیست. مشکلشون اینه. حکومت هم مثل همان است، مثل تخصیص است، منتها به لسان نفی موضوع. الان خب همون معنیش این است که این شی که مالیت ندارد خرید و فروشش جایز است، یعنی همه جا اکل مال باطل باطل است، اکل مال به باطل حرام است مگر اینجا. چرا؟ مگه مالیت دارد؟ معنی حکومت اینه که باید ثابت بکند که مالیت دارد. خب اگه مالیت داشته باشد، نه اگر چون چه پیش شارع مقدس مالیت دارد، بنابراین انتفاعی از او هم جایز است. خب اگر انتفاعی از او جایز است، خود شخص چرا بهره برداری نکند؟ سرش این است که بعضی از عمومات هن که تحمل تخصیص یا تغییر عموم اطلاقات هن که تحمل اطلاق تغییر هم ندارد. لذا علامه در قواعد و ارشاد از یک سو، مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ما در مجمع الفائده از سوی دیگر، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از سوی سوم، دیگران از سوی چهارم، دارن این روایاتی که صحیح هستند دلالت هم خیلی خوب روشن است و دلالت میکنه برای اینکه به اشیاء ذات دارن این رو وجوه رو برای تحمیل میکنن. حالا این وجوهی که پس از دیگری میشمریم تا معلوم شود که این حمل روایت است برای محملی یا تحمیل یک فتواست بر روایت. چرا این کارو میکنن؟ با اینکه یقین میدونن به اینکه این روایت ظاهر در جواز بیع است. سرش آن است که اون عمومات اولیه و مطلقات اولیه تخصیص یا تغییر را تحمل نمی کنند. نمیشه گفت اکل مال به باطل همه جا باطل است حرام است مگر اینجا، یا شیء مسلوب المالیه کسبش باطل است مگر اینجا. این خب روایت رو یه بار هم مرور بکنیم تا نظر شریف شما باشد. روایت اول باب هفت از ابواب ما یکتسبو به که سندن صحیح بود، وسائل جلد 17 صفحه 99، حلبی میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود از اخترت الزکی و المیت ما اهم ممن یستهل المیت و اکل سمنه. اگر مزکا و میته سعی مرحوم آخویی شاد در بعضی از این موارد سودمند نباشد، چون غالب روایات زکی و میته را مقابل هم قرار دادن. میته یعنی مالم یوزکه، ایشون برای این دارن تلاش میکنن که میته جداست، مالم یوزکه جداست، و اگر ما استصحاب عدم تزکیه کردیم عنوان میته ثابت نمی شود مگر اصل مثبت، و از چون نظیر اماره نیست تا لوازمش رو اثبات کند، بنابراین با استصحاب عدم تزکیه حرمت عقل ثابت می شود ولی احکام میته ثابت نمی شود، برای اینکه احکام میته یکیش نجاست باشد متوجه میته است. در حالی که گرچه عرف بین مزکا و میته فرق میگذارد یا نه بحثی نیست، برای اینکه بحث عرفی نیست، ولی در لسان شرع بین مزکا و میته تقابل است که شی یا مزکاست یا میته، اگر مزکا نبود میته است. بنابراین یا عبارت اخرى یک دیگرند یا واسطه به قدری خفی است که نمیشود گفت این اصل مثبت است. خب فرمود از اختلط الزکی و المیت با اهو ممن یستهل المیت و اکل سمنه. خب این صریح در جواز است، این جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده و با فعل ماضی هم تعبیر کرده که اثره در انشاء باشد و به ظهور کنس دلالت دارد بر جواز بی. بله بله، این که امام صادق سلام الله علیه فرمود با اهو یعنی با المختلط را، زمیر که زکی بر نمیگرده، نه با اهاست نه با الزکی است، با اون المختلط را یعنی مجموع زکی و میته را. پس مجموع زکی و میته خرید و فروش می شود. پس مبیع ما مرکب است از دو جز که یک جز اشمالیت دارد به نام زکی، یک جزش میته است. در همه جا میگن به این که این بی منحل می شود، یکی صحیح و الی صحیح و غیر صحیح، سمن تقسیط می شود، خیار تبعای صفقه هست اند جهل المشتری، خیار تبعای صفقه نیست اند علم المشتری، که در مقدمه بحث همه اینا یاد شد. طبق این صحیحه اصلا جا برای این بحثا نیست، اون مقدمه بحث علی القاعده بود. یعنی اگر ما باشیم طبق قاعده بود گفته باشیم به این که میت مسلوب المالیه است، در صورت اختلاط و اشتباه اگر مبیع مرکبی را بایه تحویل مشتری داد، مشتری اگر عالم بود که خیار تبعه صفقه ندارد، اگر عالم نبود که خیار تبعه صفقه دارد و اصل داد و ستد منحل می شود الى صحیح و فاسد، سمن هم تقسیط می شود یه مقدار در برابر مزکا قرار میگیرد، بقیه را به استرداد کرد. باع اون مختلط را، نه باع الزکی را. خب روایت دوم همین باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی رضوان الله علیهم اجمعین عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میشد، این بود که سئل عن رجل کان له غنم و بقر. خوندن این روایت بار دیگر برای آن است که بعضی از محاملی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه فرمودن ببینیم اون تام مسیانه. در روایت اول سخن از زکی و میته است، اما جنسش غنم است، بقر است، جمل و ناقه است یا حیوانات حلال گوشت دیگر مشخص نیست. اما در روایت دوم اینکه این رمدار غنم داشت و بقر، گاو و گوسفند بود. این گاه و گوسفند بعضیشون مرده بودند، بعضیشون مزکا، حالا مشتبه شد. و کان یدرک الزکی منها فیعزله و یعزل المیته، مزکار از میته جدا میکرد. ثم ان المیته و الزکی یختلطا کیف یصنع به، یعنی به مختلط چه کند. قال یبیعه ممن یستحل المیتة و یأکل ثمنه فإنه لا بأس. خب این روایات صحیحه هم در قبال اون نصوصی که فرمود ثمن المیتة سهتون میتواند مقاومت کند، برای اینکه نسبتشون عمقش مطلق است، و هم با روایات جعفریه میتواند مقاومت کند برای اینکه عمقش مطلق است. روایت جعفریه پیامی جز پیام محض ندارد. در میته محض حکم چی بود؟ برابر روایات باب پنجی از ابواب ما یتصوبه، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 92 به بعد، روایات این باب است که ثمن المیته سهدون. روایت پنج این باب این بود که از سهدو سمن المیتته و سمن الکلبه و سمن الخمر به مانند آن، چه این که روایت نه همون باب پنج که وصیت نبی لعلی علیه السلام و علیه السلام است، این است که یا علی من از سهده سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر. اون روایت جعفریات که می‌فرماید مختلط را یرما به ما الکلب، پیام جز پیام روایات باب پنج ندارد. روایت باب پنج می‌فرماید به این که سمن میته سهت است. روایت جعفریات هم این است به این که اگر میته با مزکا مخلوط شد یرما به ما الکلب، یعنی مالیت ندارد. روایات باب هفت که دارد به مستحل بفروشید، این هم مقید اطلاقات یا مخصص عمومات روایات باب پنج است که ثمن المیتت سهتون، هم مقید یا مخصص اطلاق یا عموم جعفریات است که فرمود یرما به ما الکل، فرمود رمی نکن ننداز دور، به مستحل میته بفروش. اونجا هم که فرمود از سهدو سمد المیته، فرمود اگر به مستحل بفروشی حلال است. خب این بحث به ظاهر اطلاق و تقیید است و عام و خاص است و جمع درالی پذیر، اما چه اصراری مرحوم علامه در ارشاد یا قواعد دارد، چه اصراری مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفوائد دارد، چه عنایتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین دارد که این روایت توجیه کند. سه چهار تا توجیه هست که حالا یکی پس از دیگری اظهار میشه. به مسلمان نه، به مستحل، یعنی کسی که بله بله مسئله قبل بله. نه این هم جزی روایاتیست که روایات مانع است، چون اونجا تصریح کرده بود بر جواز، برای اینکه خود این ابوالقاسم صیقل با فرزندانشون که کارگاه تجاری داشتن گفتن کار ما اصلا اینه، ما غلاف درست میکنیم، دسته شمشیر درست میکنیم از حمار وحشی و اهلی و میته و مزکاست، و اصرار کردن از وجود مبارک حضرت سلام الله علیه، درخواست کردن که محل ابتلای ماست، تو هم نماز هم میکنیم تو اون لباسا. حضرت با اینکه گفتن مورد احتیاج ماست ما حتما لطف کنید جواب بدید، حضرت فقط فرمود برای لباس نمازتون جامعه دیگه جدا کنید، که این ظهور قوی داشت در جواز انتفاع و جواز بی. خب وقتی یه روایت معتبری سندن معتبر دلالتن تام دلالت بکن بر جواز بی، اون نصوص مانعه هم برای کراهت میشود، چون شش وجه برای جمع بین طایفتن ذکر شد که اول وجوه همون هم برای کراهت بود، همه وجوه سته گذشت. به هر تقدیر این روایات باب هفت که میگوید سمن میته حلال است در صورتی که میته مخلوط به مزکا را به مستحل بفروشید، آیا معناش این است که میته مالیت ندارد و همه جا در بی مال بودن مبی شرط است؟ مگر اینجا اکل مال به باطل همه جا حرام است؟ مگر اینجا این تخصیص پذیر است؟ این تقیید پذیر است یا نه؟ این تأیید میکنه همه اصل کلی مسئله را که مالیت دارد. پس سر این که الان ما بخوام وارد یه بحثی بشیم که این بحث یه بحث فنی است و از درون آدم این سه چهار تا وجه نقل میکنه و رد میکنه، و اما وقت از بیرون نگاه بکنه، خب چه اصراری مرحوم الله و مقدس اردبیلو شیخ انصاری که بین روایت حل بکنن، چی وادارشون کرده؟ از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم که این بزرگواران به خودشون حق میدن و حق هم به اونهاست، که اصلا لا بیع الا فی ملک یا اکل مال باطل حرام است اینا عموم یا اطلاق نیستن که تخصیص یا تقیید پذیر باشن. لذا آمدن فهمودن به این که چند تا وجه برای تصحیح بیع به مستحل ذکر، یکی همین که در خلال بحث مذاکره شد که زمین را به مزکا برگردوندن که اون مزکا را بفروشد به مستحل، این چند اشکال شد. این اشکال اولش اینه که اساس سوال این است که مشتبه شد، این مشتبه را چه کند؟ معلوم نیست مزکا کدومه، که اگر بگید مزکای واقعی را بفروشد، مزکای واقعی نه برای بایع معلوم است نه برای مشتری، چون فرض اختلاط و اشتباه است، و چیزی که راه برای تشخیص اون نیست، این مثل مال افتاده در دریاست، راهی برای تشخیص اون نیست، و حکم هم در اطراف علم اجمالی وجوب احتیاط از همه اطراف است، پس مزکای واقعی که احراز شدنی نیست. این یک. ثانیا ضمیرم به مزکا بر نمیگرده، به مختلط بر میگرده. دوتا. سالسن اگر به مزکای واقعی رو میخواد بفروشد، حالا چرا به مستحل، چرا به افراد عادی نتونه بفروشه؟ مگر بیع مزکای واقعی نسبت به خصوص مستحل میته جایز است؟ شما دارید مزکا رو میفروشید، مزکا رو به مستحل میته بفروشید، این طرز حرف زدنه؟ شما مزکا رو به کسی بفروشید که میته را حلال میداند، خب چرا مزکا را به کسی میفروشیم که میته را هم حرام میدونه مثل مسلمان؟ لذا از هر طرف میبینید روایت تحمل این وجه نداره. این یک وجه. وجه دیگر این که این زمین با اهو به مختلط برمیگرده، لکن این صورت بیع است نه خود بیع، چون مستحل میته کافر هست یک، و مال کافر فیع و حلال است برای مسلمان این دو، مسلمان از این راه دارد مال حلال را استنغاز می کند از دست کافر، این استنغاز مال است. خب این به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه طرح روایت است، نه حمل روایت و جمع روایت. صدر و ساقه روایات درباره بیع است. بعضی از موارد اصلا سوال نشده از امام، خود امام مستقیما و ابتداعا فرمود که اگر میته با مزکا مخروض شد ایرا به مستحل بفروشه، ظاهرش بیع است، نه استنغاز، نه صورت البیع، نه فاکتور سازی. بیع حقیقی است، بیع جعلی نیست. با اهو یبی اهو و هو اکل سمنهو، همه این ها زارش بی است، بی است تو عمبی هست تو سمن است تو. ثانیاً مگر هر مستحلی مالش حلال است؟ این همه مستحلین که در بلاد اسلامی هستن جز مستأمنینن، در پناه دولت اسلامی هستن، حفظ خون اینها، حفظ مال اینها، حفظ ارض اینها بر مسلمان، دولت اسلامی و ملت مسلمان واجب است. یه وقت از کافر حربی در دارالحرب به سر میبرد، اون مالش فیع مسلمین است. اما یه وقت یه کافری است که در پناه دولت اسلامی است، جزء مستأمنین است. خب اگر جزء لستأمنتم شد، نسن و فتوان مال اینها، جان اینها، ارض اینها محفوظ است. پس هر مستحلی، هر کسی که میترا حلال میداند این است. سالسن در زمان صدور هم روایت همچه کافر حربی که مالش مستحل مسلمین باشد نبود. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه جواب سوال کی رو داره میدن؟ اونجایی که شخص میگه من مشکل خارجی دارم، الان چه کنم با این؟ حضرت دارد یه تئوری محض بیان میکنه. الان در مدینه کجا مستحل میته بود، کجا کافر حربی بود که مالش فیع مسلمین باشد تا حضرت جواب سوال این شخص رو بدهد و مشکل خارجی او را حل کنه؟ سوال میکند به این که این رمداریست که لهو قنمون و بغر، و بنای او بر این بود که میتر از مزکا جدا کند، ولی الان اشتباه شده چه کند؟ فبود یبی اوهو ممن یستحل المیته. خب این دارد استفتا میکند و هم فتوا میدهد مشکل خارجی رو حل کند. تو مدینه مستحل میته کی بود که حالا بی بو بفروشن؟ نه، دو تا حرف هست. یه وقتی شرط زمر عمل میکند، یه وقت است نه، اصلا کافر حربی ذمه ندارد. کافر حربی مسلوب و ذمه است، ولی همین که در پناه دولت اسلامی بود، الا من استأمنتم که تو فقه جهاد، بحث جهاد است، همینه. اینا مستأمنن، این امنیت سیاسی طلب کردن، پناهندگی سیاسی طلب کردن. این پناهندگی سیاسی در فقه ما جایگاه خاصی دارد. نه، همون حربی اگر ذمی به شرایط ذمه عمل نکرد ملحق به حربی است، و اگر حربی آمده در امان دولت اسلام، الا من این عهد من المشرکین از تجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. فرمود این کافر حربی است، شمشیر کشیده، مشرک محض است، تو صف جنگم هست، گفته که من مشکل فکری دارم، میخوام بیام اونجا بررسی کنم. فبود اگر یکی از اینها از شما جوار خواستن، یعنی پناهندگی سیاسی، گفته من یه روز، یک ماه، یک سال میخوام بیام اونجا تو کتاب خونه تو مطالعه کنم، و این احدون من المشرکین استجارکه، نه استعجرکه، استجارکه مستجیر شما شدن، پناه به شما بودن، جوار، جعار یعنی پناه، اگر اینا آمدن به شما پناهنده شدن، حالا یک نفر بود یا ده نفر بود، یک ماه بود یا یک سال بود، میخوام من بیام تو کشور شما مطالعات فرهنگی بکنم ببینم حق حرف شما چیه. و این عهدون من المشرکین از تجارکه فعجره بناش بده حتی یسمع کلام الله. وقتی آمد و بررسی کرد چه کافرن برگردد چه مؤمنن، در هر دو حال محترم است. اگر ایمان آورد که خب محترم است که سایر المؤمنین، اگر قانع نشد کافرن خواست برگشته برگرده تا مرز اونها اونها همراهی کنید. فعجر و حتی یسمع کلام الله و یؤمن دیگه ندارد، حتی یسمع کلام الله. حالا خواست ایمان بیارد خواست ایمان نیارد، ثم ابلغه مأمنه، در کمال امنیت این رو به مرز خودش برسون، از اون بعد دیگه می جنگید. این پناهندگی سیاسی در همه ادیان هست. حالا اگه یک وقتی است که دولت اسلامی صلاح دید مستعمرین داشته باشد پناهنده میداد دیگه. خب اینا که در پناه دولت اسلامی همینطوره، کشورهای دیگر هم با مسلمین همون رفتاری میکنن که ما با اونها میکنیم. اونا ما را کافر حربی میدونن، محدور المال میدونن، محدور الدم میدونن، محدور کل ارز میدونن، منتها این جز مواثیق بین الملل ما این کار میکنه. شرط از احکام بین المللی اسلام است که المؤمنون عند شروطه. تو مسئله جنگ فرمودن به این که اگر قرار جنگ بر این شد، گفتن رجلن به رجل، یک نفر جنگ بکنیم، تو روایات فهم ما در بحث جهاد تو فقه ما هست که اگر کسی یه سرباز از اون طرف آمد، اینجا دیگه کسی حق نداره که دو تا سرباز بره، اینجا هم باید یه سرباز بره. الا رجلن به رجل، این شرط که دیگه داخل در حوزه اسلامی نیست، که این جزء قوانین بین المللی اسلام است، ولو طرف کافر باشد. خب بنابراین این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در قبال استفتای شخصی که مزکا با میت مخلوط شد چه کنم، فرمود به مستحل بفروش، این موجود خارجی الان به کدوم مستحل بفروشد؟ کدوم کافر حربی در مدینه بود یا در کوفه بود که مالش فعی مسلمین است؟ این معناش این است که ما در خصوص این روایات با قطع نظر از فضای بیرونی روایات معنا کنیم، این که درست نیست. بنابراین این از سه چهار جهتی که اشاره شد، یا سه جهتی که اشاره شد، این جمع دوم جمع ناسواب است، همونطوری که جمع اول هم جمع ناسواب بود. یعنی نه ضمیر با اهو یا بی اهو به خصوص مزکا برمیگردد، نه ضمیر یا نه مستحل منظور خصوص مستحلیست که مالش فعی مسلمین است. خیلی افرادن که مستحل میتن و مالشون فعی مسلمین نیست. گذشته از اینکه در فضای نزول این روایات هم و صدور این روایات هم چنین چیزی نبود. جمع سوم همان است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بهش اشاره کردن، فرمودن به این که فرمود با اهو، این به اون اجزای مالا تحله الحیات برمیگردد. دیدید این ضمیر با اهو را یا به خصوص مزکا میزنم یا نه، با اهو یعنی خود مزکا و اجزای مالا تحله الحیات میته. ببینید این چه تفکیکی هست. خب این خصوص میته که سوال نکرد، این مخروط سال کرد. این ضمیر باید از یه طرف به مزکا برگردد کلن، یعنی اعم از گوشت و چربی و پوست و اجزای مالا تحله الحیات، و در باره خصوص میته به مو و شعر و شاخ و اینا برگردد که مالا تحله الحیات. خب مالا تحل الحیات کسی میته نیست، یک. ثانیاً روایت دوم دارد غنم و بقر. حالا غنم ممکن است پشم داشته باشد، مالا تحل الحیات باشد و ارزش داشته باشد. غنم چی دارد؟ شاخ غنم که نظیر شاخ گوزن و آهو نیست بیارزد که. دندان او که نظیر آج فیل نیست بیارزد که این هرچه دارد ما تحلل حیات است دیگه. این چه حملیست مرحوم شیخ کردن که ما بگوییم با اهو یعنی اجزایی که لا تحلل حیات هست. خب همه این ها رو این بزرگواران میدونن خلاف ظاهره، سرش این است که میخوان از اون تقیید و از اون تخصیص نجات پیدا کنن. هر عامی که قابل تخصیص نیست، هر مطلقی که قابل تقیید نیست، نمیشه گفت که همه جا مال مردم خوردن حرام است الا اینجا، همه جا مال مردم مسلوب المالیه بهش حرام است الا اینجا. این از اون بهتر است، برای اینکه اونجا مسئول مالیه نیست. شارع مقدس فرمود است این ربا نیست، نه ربا نیست، فرمود لا ربا بین الوارد و الولد، ربا نیست. ما اصلا ربا حکم تعبدیه، تعبدی محض، اصلا ربا رو ما تعبدی محض میدونیم، چون بنای بر عقلا این است که میگوین اگر کسی مال خود را و مال به چیز پول را به دیگری وام بدهد برابر مالیت چیز از او بگیرد یک کار عقلایی است. نه میتره که عقلایی ازش منزجرم. خب پس بنابراین برمیگردن به اون اصل مسئله و اون این است که میته منفعت محلله عقلایی دارد و هر جا شارع مقدس حد کرده است خرید و فروش و کسبش جایز نیست و ما برهان قطعی پیدا نکردیم که شارع مقدس او رو مهدور المالی بداند الا فی ما یشترط فیه طهاره که در فتح مسئله اول گذاشتیم، سرش اونه. وگرنه ربا یکم تعبدی است، اصل ربا بنای عقلا بر خلاف در این نقلی است. شارع مقدس دارد بنای عقلا رو در اینجا رد می کند. حالا چون اصل در بنای عقلا بر اعتبار مالیت مال است و میگوین ای کسی مال خود را به دیگری بدهد بعضی مدتی مقداری سود بگیرد، این برخلاف عدل و انصاف نیست، بلکه اگر ندهد برخلاف عدل و انصاف است. لذا شارع مقدس بر گیرنده وام این حکم استحبابی را جعل کرده است که بر گیرنده وام مستحب است که موقع پرداخت چیزی اضافه بدهد، چون مستحب است که گیرنده وام چیزی اضافه بدهد. همین را شارع مقدس در موارد اربعه استثناء کرده، لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین الکافر و الفلان، لا ربا بین الزوج و الزوجه و مانند. خب بنابراین این نشانه سر این حمله های تحمل این حمله های بعید آن است که اون عموم یا اطلاق اولی قابل تخصیص نیست. فتحصل که در مسئله اولا ما دلیل قطعی پیدا نکردیم که میته در اسلام مسلوب المالیه است. البته فی ما یشترد و فی طهاره نمیشه کار برد، نجس است. یک در صلات نمیشود از او استفاده کرد، مانع مطلق صحت صلات است. دو اما در منافع دیگر و فواید دیگر مسلوب نیست. اگه کسی واقعا اجماع تعبدی برای او ثابت شد، او و اجماع و فتوا به وجوب یا احتیاط پرهیز، و اگر ثابت نشد خب چرا دست از همه ادله تحلیل و تجویز و ترخیص برداری؟ در مسئله ثانی هم به هر کسی که قابل خرید و بهره برداری است میشه فروخت، اما نصوصی که دارد مستحل این از جایی نیست که مفهوم داشته باشد، لقبی باشد مفهوم داشته باشد. سرش این است که این گونه از قیود وارد مورد غالب است، چون غالبا کسی که مسلمان باشد دنبال میته نیست، بالاخره آلودگی دارد. چون غالبا آلودگی دارد و کسی به سراغ میته نمی رود، به سراغ مشتبه میته نمی رود، لذا فرمودن به اینکه مستحل بفروش، برای اینکه او که این زحمت رو ندارد، گرچه بر او واجب است که اجتناب احتیاط کند یعنی در نجاست و اینها، اما چون حالا اهل طهارت و نجاست نیست زحمت ندارد، این رغبت در او هست به او بفروش. بنابراین از اینجا هم معلوم میشد که میته وحده ها را میشه به مستحل فروخت. حالا آیا میشه خمر و خنزیر را، یعنی خنزیر و گراز و حیوانات دیگری که گاهی در باغ وحش میبرند ذبح میشوند، میشه به اینها فروخت یا نه؟ اگه کسی توانست از اینها القا خصوصیت کند، تنقیه منات کند، بگد که میته وقتی خرید و فروشش نسبت به مستحل جایز بود، خنزیرم به شرح ایزد. اگر نه، کسی گفت الا ولا بود این فروش به مستحل مخصوص میته است، او نمیتواند القا خصوصیت کند، و اگر نه میشود القا خصوصیت کرد. مطلب پایانی که فردا مناسبت اعتکاف تعطیل هست، بحث ها در پایان بحث امروز براتون برسونیم، این است که بعد دیگه سه‌شنبه و چهارشنبه بعد مسئله مهم در جریان کسب این بود که ملاحظه فرمودید قبلا دو مطلب به عرضتون رسید. یکی اینکه کسب حلال حرام، این اگر بخواهد به ملک سقوط کند، به عالم ناسوت و ملک و طبیعت تنزل کند، میشود فرزند طالح، و اگر بخواهد به ملکوت سقوط کند، بشود اندیشه و فکر و عزم و جزم نیت و اینها، میشود مغالطه یا یک نیت پلید. و اون این است که در روایات بابی که فرمود شما اگر کسی کسب حرام بکند و با کسب حرام مکه برود و بگوید لبیک، به اون ندا میدهند لا لبیک. چند روایت است در این باب مخصوص که اگر کسی صدقه بدهد مقبول نیست. روایت سه باب چهار از ابواب ما یکتسب به که ان ابی عبدالله علیه السلام اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حله ثم حج فلبا نودی لا لبیک ولا سعدیک. این مقدر لبیک اللهم لبیک پاسخ نفع میشنود لا لبیک ولا سعدیک. و این کان من حلهی او حلهی فلبا نودی لبیک و سعدیک. اگر این بگوید اللهم لبیک جواب میشنود لبیک. اگر با مال حرام مکه رفته باشد و گفته باشد لبیک، جواب میشنود لا لبیک. خب پس معلوم شد مال حرام چه در قوس نزول صعود کند به عالم ملک بیاید، بشود نطفه، میشه فرزند ناساله. چه به ملکوت بیارود، بشود اندیشه و نیت، مورد رد خداست و مردود الهی است. یه فرمایشی از مرحوم مقدس اردبیلی در این باب هست که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، که در این خصوص این مورد مرحوم مقدس اردبیل خواستم بهش استشهاد بکنن که این هم ناتمام است. حالا اجمالش اشاره بکنیم، تفسیرش رو خودتون مراجعه فرمایید. و اون روایت یک باب چهار از ابواب ما یکتسب به است، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 87. روایت اول که همون روایت مسعد ابن صدقه است، از وجود این باره که امام سعاد سلام الله علیه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. خب اینو گاهی مثلا بعضی از لابلا فرمایش مقدس اردبیل رضوان الله علیه استفاده می شود که به این روایت مسعده می شود تمسک کرد، مشکل مقام ما را حل می کند. من که مقام ما هم اختلط از زکیو بالمیت یک فل مختلط حرام و حلال دو، حضرت فرمود به این که ایرو میتونه بهره برداری کنه حتی تعرف الحرام به عینه سه. خب چنین استدلالی نشون میدهد که شبهه بدعی با علم اجمالی خط شده. حضرت که نمیخواد بفرماد که در اسجاف علم اجمالی اینه که میفرماد اگر یک چیزی در طبیعت او دو سنخ بود، نه در یه موجود خارجی که یقین داری حلال است و حرام است، اطراف علم اجمالی هر دو رو مصرف بکن. فرمود اگر یک جنسی دارای دو نوع است، اگر یک نوعی دارای دو صنف است، اگر یک صنفی دارای دو فرد است، یکی حلال یکی حرام، برای شما شبهه بدعی است. نمیدونی این از اون قسم حلال است یا حرام، میتونی مصرف بکنی حتی طرف حرام به اینه به تدعه. نه اینکه چیزی که یقینا حلال توش است یقینا حرام توش است علم اجمالی داری هر دو رو مصرف بکنی. پس مقام ما که ما یقین داریم حرام توش هست، این مشمول روایت مسعده نیست که تا ما بگیم این از اون قبیل است. پس این استدلال نیست. اگه یه راه صحیح هم هست، همون جمع بین طایفت این است. در اعتکاف اگر شرکت فرمودید انشاءالله ما را از داخل فراموش نکنید. الحمدلله.